صفحه 435. این بود وقایعی که امشب من در اینجا دیدم و اگر شما این وقایع را بروز بدهید، چون شخصی جز من آن را ندیده و رئیس هم می‌داند که غیر از من کسی در اینجا نبوده که شاهد آن حوادث باشد، بدون تردید مرا در سیاه چال باستیل جای خواهد داد. به قدری دارتونیان از شنیدن این سرگذشت محزون گردید که اشک از چشمهای او سرازیر شد و پیرمرد گفت: آقا، اینقدر اندوهگین نباشید، زیرا هرچه باشد این زن زنده است و دیگران او را به قتل نرسانیدند و گرچه وقتی او را از اینجا بردن بیهوش بود، اما من یقین دارم که وی حیات داشت. دارتونیان گفت: آیا می دانید شخصی که بر دیگران ریاست داشت که بود؟ پیرمرد گفت: نه آقا، من کوچکترین اطلاعی از هویت او ندارم، جز اینکه می دانم سایرین خیلی به او احترام می گذاشتند و هرچه می گفت اطاعت می کردند. دارتونیان گفت: آیا نشانی های قیافه و اندام او را در خاطر دارید؟ پیرمرد گفت: بلی آقا، و من خوب او را دیدم و می توانم جز به جز نشانی های او را به شما بدهم. و پیرمرد شروع به دادن نشانی های آن مرد کرد و طوری با دقت وصف او را بیان نمود که دارتونیان شناخت و بانگ زد: خود اوست، خود اوست، و این همان مرد منک است که از چندی به این طرف مانند افریت بدبختی و شعامت در همه جا با من برخورد می نماید و هر دفعه که این مرد در سر راه من واقع می شود، بدبختی جدیدی برایم به وجود می آید. سپس دارتونیان پرسید: آن مرد کوتاه قد و فربه که بود، آیا او را شناختید؟ پیرمرد گفت: آقا، من او را شناختم، ولی می توانم به شما اطمینان بدهم که وی یک اصیل زاده به شمار نمی آمد و شمشیر نداشت و دیگران نسبت به دو بی‌اعتنایی می کردند و طوری با وی رفتار می نمودند که پنداری خادمی بدون ارزش می باشد. دارتونیان گفت: راست می گویید و این مرد یکی از خدمه بوده است. پیرمرد گفت: آقا، فراموش نکنید که شما به من قول دادید که این راز را پنهان نگاه دارید. دارتونیان گفت: مطمئن باشید که پنهان خواهد ماند، زیرا یک اصیلزاده جز قول شرف خود سرمایه دیگر ندارد و وقتی قول شرف می دهد بدانید که بدان وفا می کند. دارتونیان از پیرمرد ودا کرد و برگشت و مدتی در خیابانهای سنکلو بدون اراده قدم می زد و نمی دانست به کجا برود و چه بکند. گاه به خود می گفت: این زن خانم بوناسیو نبود و من فردا یا پس فردا او را در کاخ لوور خواهم یافت، و گاه فکر میکرد که خود او بوده و دیگران برای زن بیچاره دامی گسترده او را رو بودند و خدا داناست چه بلایی بر سرش خواهند آورد. چون مدتی از نصف شب گذشت، دارتونیان اندیشید که برود و پلانشه را پیدا کند و سوار شود و به پاریس مراجعت نماید، ولی هر مهمانخانه را که گشود پلانچه را ندید. بعد از اینکه 5 مهمانخانه را وارسی کرد و اثری از نوکر نیافت، به خود گفت: جستجوی پلانچه در این موقع شب بیفایده است، زیرا خود من تا ساعت 6 صبح به او مرخصی دادم و او هم اسب‌ها را در استبلی قرار داده و خود خوابیده و من نباید انتظار داشته باشم که او را پیدا کنم و نیز حق بازخواست از این بدبخت را ندارم، زیرا با اجازه و موافقت من رفته استراحت کرده است. دیگر اینکه اگر من در این حدود بمانم، امیدواری دارم که شاید بتوانم توضیحاتی دیگر در خصوص واقعی امشب بشنوم. لذا وقتی وارد ششمی مهمانخانه شد، به جای اینکه پلانشه را جستجو کند، در گوشه نشست و گفت یک بطری نوشیدنی برای او بیاورند. دارتونیان نوشیدنی خود را با جرعه های کوچک می نوشید و به صحبت مشتریان مهمانخانه گوش فرا می داد. مشتری های مهمانخانه از طبقات عامه بودند و عده روسایی و برخی جزو کارگران فصلی که در فصول مخصوص کار می کنند و ملاحان رود سن و حمال های ساحلی آن رودخانه به شمار می آمدند و بهترین تعارفان ها ناسزاهای رکیک بود. هر کس که زبان می گشود می کوشید که بیش از دیگران ناسزاهای مستهجن بر زبان بیاورد. دارتونیان بعد از مدتی گوش فرا دادن حتی یک کلمه در خصوص وقایعی که مورد توجهش بود نشنید. رفته رفته خواب بر او غلبه کرد، زیرا جوان گاسکون بیش از 20 سال نداشت و در این دوره از عمر خواب طوری در وجود انسان قوی است که یک جوان هر قدر اندوهگین باشد باز دچار سلطه خواب می شود. دارتونیان هم نقطه‌ای را برای خوابیدن در نظر گرفت و تا آنجا که ممکن بود وی بتواند در حال نشستن بخوابد استراحت نمود. ساعت 6 صبح دارتونیان با کسالت کسانی که شب خوابگاهی راحت نداشته نتوانستند درست استراحت کنند بیدار شد و اول وارسی کرد که ببیند آیا دیگران از خواب او استفاده کرده پولش را به سرقت برده اند یا نه. ولی پول و انگشتر الماس و شمشیر و تپانچه های او در جای خود وجود داشت. آنگاه مرد جوان برخاست و حساب مهمانخانه چی را پرداخت و از مهمانخانه خارج گردید و اولین چیزی که به نظر او رسید پلانشه بود که با دو اسب مقابل یکی از مهمانخانه ها انتظار ارباب خود را می کشید و شب گذشته دارتونیان مکرر از مقابل آن مهمانخانه عبور کرده توجهی بدان ننموده بود که وارد شود و نوکر را بیابد. دارتونیان سوار شد و به طرف پاریس مراجعت کرد، ولی فکر خانم بوناسیو از ذهنش بیرون نمی رفت و به خود می گفت باز اگر دوستان من بودند با کمک آنها می توانستم او را پیدا کنم و متاسفانه دوستان من نیستند و نمی دانم که برای خود آنها چه حوادثی روی داده است. صفحه 439-25 پورتوس. دارتونیان به جای اینکه به خانه برود مستقیم به منزل تروی رفت و این مرتبه تصمیم گرفته بود که تمام وقایع شب گذشته را برای تروی حکایت کند. چون دارتونیان می دانست که فرمانده تفنگداران سلطنتی هر روز به لوور می رود و به حضور پادشاه و ملکه فرانسه شرفیاب می شود و نظر به اینکه با ملکه مناسباتی دوستانه دارد و از وفاداران اوست، می تواند که راجب خانم بوناسیو از آندوتریش کسب اطلاع نماید. و گرچه آندوتریش که هرگز از کاخ لوور خارج نمی شود نمی تواند فوراً به کمک خانم بوناسیو بیاید، ولی بالاخره هرچه باشد آندوتریش ملکه فرانسه است و با نفوذ و قدرت خود می تواند اقداماتی بکند که یک دهم آن از دارتونیان ساخته نیست. تروی اظهارات دارتونیان را با دقت شنید، ولی او از این اظهارات چیزهای دیگر غیر از مسائل معمولی استنباط می کرد. وقتی صحبت دارتونیان تمام شد تروی گفت دوست عزیز، این حوادث دخالت کاردینال را طوری ثابت می کند که مثل اینکه به چشم خود من او را در این وقایع می بینم. دارتونیان گفت عالی جناب، حالا چه باید بکنم؟ تروی گفت در این ساعت صلاح شما در این است که فوراً از پاریس بروید. بعد تروی گفت که من ملکه را ملاقات خواهم کرد و جزئیات روبوده شدن این زن را به اطلاع او خواهم رسانید و امیدوارم که وی بتواند اقدامی برای نجات خانم موصوف بکند. در هر حال خاطر شما از این حیث آماده باشد و با خیال راحت نزد رفقای خود بروید و ببینید که چه بر سرشان آمده است. دارتونیان می دانست که تروی هم ولایتی او کسی نیست که وعده بدهد، ولی وقتی که وعده داد بیش از آنچه عهد کرده وفا خواهد نمود. تروی هم که نسبت به دارتونیان علاقه خاص پیدا کرده بود عزم نمود که به محض دیدن ملکه این موضوع را مطرح نماید. دارتونیان وقتی تروی را ودا گفت و از منزل او خارج شد تقریبا دلگرم بود و می اندیشید که اگر خود وی نمی تواند اقدامی برای نجات خانم بوناسیو بکند، مردی چون تروی از این به بعد مدافع و حامی آن زن خواهد بود. سپس به طرف منزل رفت که لباسهای خود را بردارد و به سفر برود و مقابل درب منزل بوناسیو را دید. به محض دیدن بوناسیو اظهارات دیشب پلانشه را به یاد آورد که می گفت آقا از این مرد بپرهیزید زیرا محیل است. رنگ بوناسیو به مناسبت دخول صفرا در خون یا به علت دیگر زرد می نمود و همین که دارتونیان را دید خنده‌ای معنیدار و هم نفرت انگیز را سر داد. دارتونیان از خنده او مشمئز شد، زیرا دید که خنده یک مرد دغل و مهیل است. زیرا کسانی که هیلگر و اهل دسیسه هستند محال است که بتوانند مانند کسانی که نیتی پاک دارند بخندند، همانگونه که گریه ساختگی هرگز مانند گریه طبیعی و واقعی حس ترحم و دلسوزی دیگران را تحریک نمی نماید. دارتونیان هم تا خنده بوناسیو را دید فهمید که خنده یک مرد زشت طبیعت می باشد و وقتی نزدیکتر شد و نظر به قیافه او انداخت متوجه شد که آن مرد به تصنع می خندد و مثل اینکه نقابی روی صورت نهاده و زیر آن نقاب خنده می کند و نقاب مزبور قیافه واقعی او را پوشانیده است. با اینکه دارتونیان مجبور بود که از مقابل آن مرد بگذرد و وارد خانه شود، تصمیم گرفت لب به سخن نگشاید، زیرا در نظر اول متوجه شد که اظهارات دیشب نوکرش درست است و آن مرد مهیل از باطن به روی او نمی خندد بلکه تظاهر می کند و هرگاه چاره داشته باشد شاید با دو دست خیش او را خفه خواهد کرد. اما بوناسیو سر صحبت را باز کرد و با لحنی که نیمی جدی و نیمی شوخی بود گفت: جوان عزیز، چطور شد که امروز شما صبح زود از خواب برخاستید و به خانه مراجعت کردید و نکند که شب قبل آنطور که میل داشته اید به شما خوش نگذشته است؟ زیرا شما هنگامی به خانه مراجعت می کنید که سحرخیزان از خواب بیدار شده قصد رفتن بر سر کار خود را دارند و مردم اینطورند و موقعی برمی گردند که موقع خروج دیگران از خانه است. دارتونیان گفت: آقای بوناسیو، اگر سحرخیزی در خور نکوهش باشد، شما هم مستوجب سرزنش هستید که امروز زود از خواب برخاسته اید، ولی طبعا شب قبل به شما خوش گذشته است. رنگ بوناسیو از این حرف پرید و گفت: آقای دارتونیان، شما برای همصحبتی و مجلس آرایی کم نظیر هستید، زیرا حاضر جواب می باشید. سپس نظری به موزه های او انداخت و گفت: جوان عزیز، مگر دیشب شما کجا رفته بودید که اینطور پوتین و جوراب های شما گلالود شده است؟ دارتونیان بر اثر این گفته سر را پایین انداخت و پوتین و جوراب خیش را نگریست. این حرکت سبب گردید که چشم او به کفش و جوراب های بوناسیو افتاد و دید که کفش ها و جوراب های او گلالود می باشد، ولی عجبان که گل هایی که به کفش و جوراب او چسبیده و خشک شده به این شبیه به گل های جوراب ها و کفش خود دارتونیان است. یک مرتبه توضیحات پیرمرد باغبان را که شب قبل شنیده بود به یاد آورد. پیرمرد می گفت: دیدم مردی کوتاه قد و فربه که لباس ارزان قیمت در بر کرده و شمشیر ندارد و سایرین با او به حقارت رفتار می کردند، از کالسکه پیاده شد و از نردبان بالا رفت و مراجعت کرد و گفت: خود اوست. این موضوع با توجه به قرائن و امارات دیگر دارتونیان را به لرزه درآورد، چون دانست آن مرد کوتاه قد و فربه که موهای سفید و سیاه داشته همان بوناسیو بوده و لذا شب قبل بوناسیو در سنکولو حضور داشته و کمک کرده تا اینکه دیگران زن او را برو بایند. پیدایش این فکر طوری دارتونیان را منقلب کرد که خواست یک مرتبه به بوناسیو حمله ور شود و گردن قطور او را در وسط دست‌های جوان و نیرومند خود بفشارد و جهان را از وجود آن مرد کثیف و فرومایه پاک کند. ولی به طوری که گفتیم دارتونیان جوانی محتاط بود و می دانست این حرکت برای او و خانم بوناسیو سودی نخواهد داشت و برعکس خطر را جهت آن زن بدبخت که معلوم نیست کجا می باشد زیادتر می کند. آثار خشم و انقلاب درونی دارتونیان طوری در قیافش آشکار شد که بوناسیو ترسید و یک قدم عقب رفت و اگر در به خانهش باز بود به طور حتم وارد خانه می شد و خود را از دارتونیان دور می نمود، ولی در باز نبود و لذا بوناسیو مجبور شد بعد از یک قدم عقب رفتن توقف کند. دارتونیان هم بر خشم خیش فائق آمد و به شوخی گفت: آقای بوناسیو، ما همه آینه دار دیگران هستیم و عیب آنها را در آینه می بینیم، ولی عیب خود را مشاهده نمی نماییم و شما اگر نظری به کفش ها و جوراب های خود می انداختید می دیدید که بیش از کفش و جوراب من گلالود است. بوناسیو گفت: علت گلالود بودن کفش و جوراب من این می باشد که دیروز عصر به سنمانده رفته بودم که از آنجا یک زن خدمتکار روستایی بیاورم. زیرا خدمتکار سابق ما رفته و اینک این خانه کسی را برای رفت و روب ندارد و چون وقتی از سنمانده مراجعت می کردم زمین مستور از گل و هوا هم تاریک بود، نفهمیدم که پای خود را در کجا می گذارم و به همین جهت کفش و جوراب من گلالود شد. سنمانده که بوناسیو می گفت یک قریه بود که درست مقابل سنکلو قرار داشت. با اینکه دارتونیان گفته بوناسیو را باور نکرد، ولی چون یک انسان تا وقتی که دلایل قطعی برای ناامیدی به دست نیاورده امیدوار است، دارتونیان فکر کرد که شاید آن مرد راست بگوید و به سنمانده نه سنکلو رفته باشد و پرسید: آقای بوناسیو، در هر حال خوشا به حال شما که دیشب تا صبح خوابیدید و استراحت کردید و اینک می توانید مقابل خانه خود هواخوری نمایید. بوناسیو گفت: بلی آقا، من دیشب زود به خانه مراجعت کردم و چون تنها بودم زود خوابیدم. دارتونیان به خود گفت: حالا باید بروم و نظری به بستر این مرد بیندازم و بدانم آیا همانطور که می گوید دیشب در خانه خوابیده یا نه، و اگر بستر او به هم نخورده باشد معلوم می شود دروغ می گوید و او هم مثل من دیشب در بیرون بوده و تازه مراجعت کرده است. بعد گفت: آقای بوناسیو، چون شما صاحب خانه عزیز و دوست محترم من هستید، باید بگویم که من دیشب تا صبح تقریبا هیچ نخوابیدم. از شما خواهش مندم که یک لیوان آب به من بدهید و مرا از خود ممنون کنید، و بیان که منتظر جواب صاحب خانه شود، برای نوشیدن آب که بهانه پیش نبود وارد منزل بوناسیو گردید. بوناسیو حیرت کرد که چرا دارتونیان برای نوشیدن آب به آپارتمان خود نمی رود و از او آب می خواهد، ولی چون نمی توانست این درخواست ساده را نپذیرد، به طرف آشپزخانه روان شد که یک لیوان آب جهت مستأجر خیش بیاورد و دارتونیان از این فرصت استفاده نمود و نظری به خوابگاه بوناسیو انداخت و دید دست نخورده و ثابت می شود که دیشب بوناسیو در آن بستر نخوابیده بلکه تازه مراجعت کرده و ناگزیر تا آن موقع با زنش بوده و اینک می داند که زن او کجاست یا اینکه خانم بوناسیو را از کدام سمت حرکت داده برده اند. بوناسیو آب را آورد و به دست دارتونیان داد و وی نوشید و گفت: صاحب خانه عزیز، از مرحمت شما خیلی متشکرم و اینک به آپارتمان خود می روم و به پلانشه می گویم که کفش و جوراب مرا پاک کند و اگر مایل باشید بعد او را نزد شما می فرستم که جوراب و کفش شما را هم پاک نماید. دارتونیان به طرف آپارتمان خود رفت و بوناسیو را حیران باقی گذاشت و آن مرد با تعجب از خود می پرسید: منظور دارتونیان از این آب خواستن بیمورد چه بود؟ و نکند که وی به راز من پی برده باشد و بداند که من دیشب در روبودن زن خیش شرکت داشتم. دارتونیان در بازگشت از سنکلو وقتی به منزل تروی رسید، به نوکرش گفت که اسب‌ها را به استبل سربازخانه سپاه اسار ببرد و به آخور ببندد و خود به خانه مراجعت کند و منتظر بازگشت او باشد. وقتی وارد آپارتمان شد، دید که پلانشه با عجله به استقبال او آمد و گفت: آقا، خوب شد که زود مراجعت کردید. دارتونیان گفت: مگر خبری تازه است؟ پلانشه گفت: بلی آقا، و قبل از اینکه شما مراجعت نمایید، شخصی برای ملاقات شما آمده بود، ولی من یقین دارم که شما هر قدر فکر کنید، نخواهید توانست حدس بزنید که این مرد که بود. دارتونیان گفت: مگر مردی به ملاقات من آمد؟ پلانشه گفت: بلی آقا. این مرد چه موقع آمد؟ تقریبا نیم ساعت قبل که شما در منزل آقای تروی بودید. آیا او را شناختی؟ بلی آقا، و او آقای کاوا بود. آقای کاوا؟ آیا منظور تو همان فرمانده گارد مخصوص کاردینال است؟ بلی آقا، خود او را میگویم. آیا خود او اینجا آمد؟ بلی آقا، وی به شخصه در اینجا حضور به هم رسانید. لابد آمده بود که مرا توقیف کند. از قیافه و وضع او چیزی که حاکی از این قصد باشد احساس نمی گردید، ولی من تا او را دیدم فهمیدم که برای توقیف شما آمده است. خب، آیا نگفت که برای چه می خواهد مرا ملاقات کند؟ چرا؟ او گفت که از طرف عالی جناب کاردینال دورشیلیو آمده و می‌خواهد از شما خواهش کند که با او نزد صدر اعظم بروید. تو چه جواب دادی؟ من گفتم متاسفانه ممکن نیست که شما بتوانید نزد صدر اعظم بروید، زیرا در خانه نیستید. او چه گفت؟ وی گفت که چون بالاخره آقای دارتونیان به خانه خواهد آمد، به او بگوید که باید آقای کاردینال را ملاقات کند و آنگاه مثل اینکه می‌خواهد مطلبی محرمانه را بر زبان بیاورد، سر را نزدیک آورد و گفت: از قول من به اربابت بگو که کاردینال نسبت به او مرحمت دارد و ملاقات با وی به نفع اوست و شاید سعادت و ترقیات او را همین ملاقات تأمین نماید. این دام که آقایان برای من گسترده اند خیلی حاکی از ناشیگری است. خب تو چه جواب دادی؟ من گفتم به محض اینکه آقای من از مسافرت مراجعت کردند، من این موضوع را به ایشان خواهم گفت. آیا تو گفتی که من در مسافرت هستم؟ بلی آقا، زیرا من نیز فهمیدم که برای شما دام گسترده اند و به بهانه اینکه مورد مرحمت کاردینال قرار بگیرید، می‌خواهند شما را به دام بیندازند و گفتم که به مسافرت تشریف برده اید. آیا کاوا نپرسید که من به کجا رفتم؟ چرا؟ او سوال کرد که ارباب تو به کجا رفته است و من در جواب گفتم که آقای من به ایالت شامپانی سفر کرده است. او چه گفت؟ بعد او پرسید که ارباب شما چه موقع به سفر رفت و من جواب دادم دیشب و سپس پرسید چه موقع مراجعت خواهد نمود و من گفتم تصور نمی کنم که مسافرت او بیش از چند روز طول بکشد. پلانچه، من احساس می کنم که واقعا تو یک مرد لایق و در خور استفاده هستی، زیرا جوابی خوب به او دادی. آقا، من می دانستم که دروغ می گویم ولی اطلاع داشتم که دروغ من خطرناک نیست، زیرا اگر شما میل داشته باشید که آقای کاوا را ملاقات کنید، می توانید نزد او بروید و بگویید که نوکرتان دروغ گفت و شما به سفر نرفته بودید و چون من اصیل زاده نمی باشم، کسی از دروغ گویی من حیرت نمی کند. پلانشه عزیز، مطمئن باش که من هیچ میل ندارم که آقای کاوا را ملاقات کنم و تو هم دروغ نگفتی، بلکه حرفی راست بر زبان آوردی، زیرا ما همکنون مسافرت خواهیم کرد. آقا، من هم می‌خواستم عرض کنم بهتر این است که سفر نمایید، زیرا این آقای کاوا شاید مراجعت کند که ببیند آیا من راست گفتم یا نه، و در آن وقت اگر شما را در این خانه پیدا نماید، به طور قطع به نفع شما نخواهد بود. پلانچه عزیز، تو راست می‌گویی و اینک ما باید بین خودمان و پاریس فاصله به وجود بیاوریم. اگر حمل بر کنجکاوی نفرمایید، ممکن است بپرسم که به کجا می رویم؟ خط سیر کنونی ما درست نقطه مقابل ایالتی است که تو به کاوا گفتی و می رویم که دوستان خود را پیدا نماییم و گویا تو نیز بیمیل نیستی که گریمو، موسکتون و بازن را پیدا کنی. بلی آقا، و تصدیق می کنم که دلم برای آنها تنگ شده است و دیگر این که در این موقع هوای ولایات خیلی بیش از هوای پاریس به مزاج ما سازگار می باشد، چون هوای پاریس اکنون جهت ما خطرناک گردیده است. آری، باید فوراً از پاریس رفت و من اینک از خانه خارج می شوم و مثل اینکه به طور عادی از منزل خارج شده ام و راه سربازخانه اسار را پیش می گیرم و تو اساس سفر ما را بردار و در آنجا به من ملحق شو. راستی، می‌خواستم به تو بگویم که نظریه دیشب تو در خصوص صاحبخانه ما درست بود و این مرد دغل و بدکار است. پلانشه گفت: دیدید آقا که بالاخره صاحب بودن نظریه من به ثبوت رسید، زیرا من قیافه شناس هستم و از قیافه افراد پی به باطن آنها می‌برم. دارتونیان به طوری که گفته بود از در خارج شد و برای مزید احتیاط قبل از حرکت از پاریس باز سری به خانه دوستان سگانه خود زد که شاید از آنها خبری واصل شده باشد، ولی هیچ خبری از آنها نرسید و فقط در منزل آرامیس یک نامه که دارای پاکتی ظریف و معطر بود به عنوان وی فرستاده بودند و دارتونیان که برای یافتن آرامیس می رفت پاکت را برداشت که به او برساند، سپس راه سربازخانه اسار را پیش گرفت و به طرف استبل رفت و برای اینکه زودتر حرکت کند قبل از آمدن پلانشه یکی از اسب‌ها را زین کرد. به فاصله یک ربع ساعت دیگر پلانشه با اساس سفر رسید و دارتونیان به او گفت که علاوه بر اسب خود دو اسب دیگر را هم زین نماید. پلانشه گفت: آقا، آیا تصور می‌فرمایید که ما با چهار اسب می‌توانیم سریع‌تر از زمانی که با دو اسب حرکت می‌کردیم سفر نماییم؟ دارتونیان گفت: نه، ولی ما این اسب‌ها را برای این می‌بریم که اگر به دوستان خود رسیدیم به آنها بدهیم که سوار شوند و مراجعت نمایند. پلانشه گفت: فکری خوب است و به امید خداوند متعال شاید بتوانیم آنها را پیدا کنیم. قبل از خروج از پاریس دارتونیان به نوکر خود گفت که من از دروازه دیت بیرون می‌روم و تو باید از دروازه مونمارتر خارج شوی و در آن طرف سندنیس به هم خواهیم رسید، زیرا اگر ما دو نفر با چهار اسب به اتفاق از پاریس خارج گردیم توجه جاسوسان کاردینال را جلب خواهیم کرد. این نقشه با موفقیت اجرا شد و در آن طرف سندنیس آقا و نوکر به هم رسیدند و آنگاه سفر واقعی آنها شروع گردید. با اینکه پلانشه در روشنایی روز خیلی بیش از تاریکی شب شجاعت داشت، حوادث سفر اول را فراموش نمی کرد و برای اینکه در راه هیچ واقعه سو روی ندهد بدون انقطاع کلاه از سر بر می داشت و به آبرین سلام می داد. بدون دارتونیان توجهی به دین موضوع نکرد، ولی وقتی پلانشه قدم به قدم کلاه از سر برداشت دارتونیان او را از این حرکت منع کرد و گفت: اینطور که تو به آبرین سلام می کنی مردم تصور می نمایند که تو نوکر یک ارباب بی سر و پا هستی. ولی پلانشه باز خود را مکلف به رعایت احتیاط و جلب دوستی مردم می دید. معلوم نیست که سلام های پیاپی و ابراز دوستی بی انقطاع پلانشه نتیجه نیکو داد یا اینکه در آن روز برخلاف سفر اول در سر راه آنها جاسوس و آدم کش نگمارده بودند، زیرا بدون خطر به شانتیلی رسیدند و در آنجا دارتونیان وارد مهمانخانه گران سن مارتون، یعنی همان مهمانخانه‌ای که در سفر اول وارد آن گردیده بودند شد. مهمانخانه چی وقتی دید که یک آقا به اتفاق نوکر خود و دو اسب یدک مسافرت می‌کند، به تصور اینکه یکی از اشراف بزرگ است مقابل تازه وارد تعظیم کرد. دارتونیان نمی دانست که آیا می تواند در آن مهمانخانه سراغ پورتوس را بگیرد یا نه، ولی چون 11 فرسنگ راه پیموده بودند دارتونیان دید که چاره ندارد جز اینکه در آنجا استراحت کند. جوان گاسکون به نوکرش گفت که اسب‌ها را به استبل ببرد و به مهمانخانه چی تذکر داد که اتاقی در اختیارش بگذارد و یک فنجان قهوه و غذایی گوارا به وی بدهد. مهمانخانه‌چی در به یک اتاق قشنگ را به روی دارتونیان گشود و یک فنجان از بهترین قهوه‌های خود را به اتاق دارتونیان برد تا غذا در آشپزخانه فراهم گردد و آن وقت غذا را هم بیاورد. در آن موقع سربازان سپاه اسار از بین اصیلزادگان برجسته فرانسه انتخاب می‌شدند و با اینکه اونیفرم دارتونیان نشان می‌داد که وی بیش از یک سرباز نیست، معهازا مهمانخانه چی که دید او با یک نوکر و چهار اسب مسافرت می نماید اندیشید که لابد یکی از اشراف کشور به شمار می آید و باید خوب از او پذیرایی کرد. این است که وقتی غذا آماده شد خود مهمانخانه چی آن را به اتاق دارتونیان برد و جوان گاسکان دستور داد که میزبان یک لیوان نوشیدنی دیگر هم بیاورد که به اتفاق هم صرف نمایند. دارتونیان گفت: میزبان عزیز، وقتی من توسعه و رواج مهمانخانه شما را آرزو می کنم، همش در فکر شما نیستم، بلکه راجع به خود نیز فکر می کنم. برای اینکه یک مسافر وقتی وارد مهمانخانه می شود، میل دارد که اتاق تمیز و شیک و تخت خواب راحت و غذای لذیذ داشته باشد. و هرقدر مهمانخانه ها دارای توسعه شوند و بتوانند مؤسسه خود را قرین تکامل نمایند، این منظور بیشتر برای مسافر حاصل می شود. و من چون کثیر السفر هستم و به خصوص در این خط زیاد مسافرت می کنم، میل دارم که تمام مهمانخانه های این خط را رایج و قرین کمال ببینم. مهمانخانه چی گفت: آقا، مثل این است که این نخستین بار نیست که نائل به زیارت شما می شوم و چون فرمودید در این خط زیاد مسافرت می نمایید، من در گذشته نیز خدمت شما رسیدم. دارتونیان تبسم کرد و گفت: میزبان عزیز، من اقلن 10-12 مرتبه وارد شانتیلی شده ام و 3 مرتبه در همین مهمانخانه فرود آمدم و آخرین مرتبه تقریبا 10 یا 12 روز پیش من به اتفاق چند نفر از دوستان وارد اینجا شدم و نمیدانم آیا به خاطر دارید یا نه که در آن روز شخصی که نمیدانم مست یا هوشیار بود با یکی از دوستان من نزاع کرد و او برای اینکه سبب تأخیر مسافرت ما نشود گفت شما بروید و من به شما ملحق خواهم گردید. میزبان گفت آقا، لابود منظور شما آقای پورتوس می باشد.